بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللحن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما وقتی علاقمون به یک موضوعی خوب یا بد شدید بشه که طبیعتاً قدرت مقاومت نداریم و به سمت اون خوبی یا بدی حرکت میکنیم. اونجا ممکنه انسان ناتوانی در خودش ببینه و یارای مقاومت نداشته باشه. خب بحث در اونجا نیست، اونجاها زیاد تعیین تکلیف نمیشه برای انسان. بحث اونجاییست که انسان یارای مقاومت داره. علاقه های ما همیشه انقدر شدید نیست که ما رو بیتاب کنن، ضعیف کنن. علاقه های او به ما هم اگر ضعیف بشن انقدر ناکارآمد نیستن. ما میتونیم علاقه های خوب ضعیف خودمون رو تقویت کنیم و میتونیم علاقه های بد خودمون رو تضعیف کنیم. آدم ها اکثرا دنبال پاسخ دادن به علاقه هاشون هستن. اگر اینو از کودکی یاد بگیرن که تو میتونی علاقه ها تو تغییر بدی، اگر آدم ها به این رمز پی ببرن موجودات قدرتمندی میشن، انسان های سعادتمندی میشن. خیلی ها احساس ناراحتی میکنن از این که میبینن دین بهشون گفته دنبال علاقه های بد نرو. خب ناراحت میشه، بالاخره این علاقه است دیگه، تأمینش نمیکنه، اذیت میشه. خیلی ها ناراحت میشن وقتی میبینن دین به اونها دستور داده این کارهای خوب رو انجام بده، در حالی که اون علاقه نداره، میگه داره دین به من زور میگه. دین به آدم نمیگه که دنبال علاقه های بدت نرو و علارغم نداشتن علاقه به خوبی ها این کارا رو انجام بده. بلکه مهمتر از این حرف، دین یه چیز دیگه به آدم میگه. میگه چرا علاقه ها تو تغییر نمیدی؟ علاقه ها تو تغییر بده. آدم علاقه هاشو تغییر بده حسادت از بین میره، علاقه هاشو تغییر بده تکبر از بین میره، علاقه هاشو تغییر بده. خب واقعا آدم همه علاقه ها رو میتونه تغییر بده؟ تمام علاقه ها رو انسان میتونه تغییر بده؟ خب اگر آدم علاقه هاشو تغییر بده میتونه به مرگ علاقه من بشه؟ بله. میتونه از دنیا دل ببره؟ بله. خدا به آدم زور نمیگه، میگه بیا کم کم علاقه ها تو تغییر بده. فرق فرهنگ دینی با فرهنگ غربی، این فرهنگی که برای به بردگی کشیدن بشر توسط صهیونیست ها طراحی شده، اینه. در فرهنگ بردگی، در فرهنگی که غرب داره مستولی میکنه بر جهان، که اروپایی هم ناراحتن از این وضعیت، به آدم ها میگن برو دنبال علاقه هات. دین چی میگه؟ میگه علاقه هاتو تغییر بده، بعد برو طراحی کن، مدیریت کن علاقه هاتو، بعد برو. اینقدر عملیات جذابی، عملیات تغییر علاقه خیلی سرگرم کننده، خیلی نشاط آور، قدرت آفرین، هر کی بره دنبال تأمین علاقه هاش ضعیف میشه، اما هر کی بره دنبال تغییر علاقه هاش قوی میشه. دقیقا مثل کسی که ورزش کرده چه نشاطی در جسم خودش پیدا میکنه با کسی که ورزش نکرده. عضلات بدن تو در عملیات ورزشی 10 تا 10 تا دست تو تکون میدی، پا تو تکون میدی، نمیدونم، بعد چه نشاطی پیدا میکنی؟ کسی بخواد بره دنبال علاقه یعنی جای خودشو مرتب کرده. کسی تغییر علاقه بده یعنی عضلاتشو قوی کرده، رو سنگ خارا هم بشینه استراحت میکنه. معلومه که دومی بهتره. قدرت و توانمندی تغییر علاقه در انسانها قرار داده شده، این در حیوانات نیست. حیوانات نمیتونن علاقه های خودشون تغییر بدن. دو تا راه برای تغییر علاقه ها هست، یکی عمل و رفتار انسان، مخصوصا اگر مداوم باشه به جای خودش محفوظ. راه دوم کنترل ذهن. همین دوتاست اصلش. حالا چند تا چیز دیگه هم ممکنه باشه، اونا دور همین دوتاست. ذهنتو کنترل کن، با کنترل ذهن علاقه ها رو میتونی تغییر بدی. آدم به هر موضوعی بیاندیشه، به هر چیزی توجه کنه، به هر چیزی نگاه کنه در اندیشه خودش، اونو تقویت میکنه. چراغ انداخته روش و اون داره بزرگ میشه. مثل اینکه خورشید رو بندازی روی گیاهی، این گیاه تو عملیات فتوسنتز رشد کنه. آدم به هر چیزی نگاه نکنه ضعیف میشه. به هر علاقه بدی فکر نکن، ضعیف میشه، خیالت راحت. به هر علاقه خوبی فکر کن، قوی میشه، مطمئن باش. من کثر فکره فی اللذات غلبت علیه. کسی که زیاد فکر کنه به لذتها غلبه پیدا میشه بر او. بعضی ها نیاموختن این هنر رو که به بعضی چیزها نباید فکر کرد. حسادت مثلا آدم رو تحریک کرد به بهتر شدن اوضاع دیگری فکر نکن، به کمتر شدن خودت از او فکر نکن، خوبش فکر نکن، و الا حسادت نابودت میکنه. دیروز یک روایتی از امام حسن علیه السلام برای شما خوندم که فرمود اگر یه چیزی از دنیا دوست داشتی درست نشد، اصلا فکر کنی هم چیزی هیچ وقت به ذهنت نرسیده، از قلبت خارج میشه. مدیریت اندیشه، مدیریت فکر، مدیریت ذهن. چرا نمیگیم کنترل اندیشه؟ چرا میگیم کنترل ذهن؟ چون یه لحظه هم نباید توجه کنی، چه برسه به اینکه تفکر بخوای بکنی، توجه هم نکن. چرا میگیم مدیریت ذهن، نمیگیم مدیریت توجه؟ برای اینکه سعی کن ازش آگاهی هم پیدا نکنی. آقا من نمیخوام بدونم، بلمون کنترل خدا. بعضی چیزها رو من اصلا نمیخوام بدونم. شما الان یه آماری از اموری که جالب بودن یه زمانی ببینی، بدانی، بفهمی، یه آماری از اینا رو بگید. با ولع رفتی دانستی، خب حالا چی شد؟ مثلا چی بد رسید؟ هیچ. الکی وقت تو تلف کردی، روحت هم نابود کردی. چه نیازی داره آدم خیلی چیزا رو بدونه؟ من بدونم کی چی کار کرد، چی کار دارم؟ من بدونم هرزگی هاشون چجوری انجام میشه، به من چه؟ من بدونم، ولش کن. مدیریت ذهن کنترل برخی از آگاهی هاست. میدونید دیگه بعضی از آگاهی ها اصلا حرامه، شنیدن غیبت هم حرامه. کنترل ذهن یعنی کنترل توجه، کنترل ذهن یعنی کنترل تفکر از حد اقلش تا حد اکثر، همه اینا کنترل بشه. وقتی کنترل شد وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم، وقف میکنه گوششو برای علم نافع، به خودش حرام میکنه چیز دیگه بشنوه، یعنی کنترل ذهن. برای چی من در مورد همه چی فکر کنم؟ من حالا یه چیزایی رفتم کره مریخ، دیدم از کره مریخ برای شما تعریف کنم. اونجا مثلا آدما میشینن پای فیلم، شما خب نمیدونید دیگه، حال اونا رو خبر ندارید. بعد بهش میگه آقا این فیلم در مورد چیه؟ میگه والا نمیدونم. خب این الان خوردنیه، داره میره تو مغزش نابالی، الان میخواد با تو چیکار کنه؟ میگه نمیدونم. واقعا فعلا همجوری دهن تو باز میکنی میخوری؟ فلینظر الانسان الی طعامه، آدم باید بدونه چی. میگه والا که نگفتن که فیلم هدفش چیه، که همجوری داره نشون میده ما میبینیم دیگه. به بفرما کره مریخ. برگشتم اومدم زمین، گفتم ولش کن بابا، مریخی هم چجوری زندگی میکنن به خدا. برای همین شده کره مریخ دیگه. در روایت هست فلینظر الانسان الی طعامه، آدم باید به غذای خودش فکر نگاه کنه. فلینظر، نگاه کن چی میخوری. این فقط مال غذا نیست، امام باقر علیه السلام هست ظاهرا میفرماد هر چی میخوای بشنوی، هر چی میخوای ببینی، هر چی میخواد ذهنت رو تحت تاثیر قرار بده، نگاه کن، صبر کن. میشه علاقه ها رو تغییر داد؟ بله. بله. اصلا ببینید دوستان من، شما علاقه بدی تو وجودتون نیست، باشه، اصلا آگاهی بدی در عالم وجود نداره، خوبه، گل و بلبل همه چی عالی، اصلا همه چی، شما علاقه های خوب دارید. کنترل ذهن یک قدرتیه که اگر کسی داشت میتونه به عالی ترین، به عالی ترین جاها برسه. مثلا یکی از اون عالی ترین جاها عمیقا توجه کردن به آن چیزی است که دوست دارد. ما خیلی دوست داشتنی های خوبی داریم ولی عمیقا باهاش ارتباط نداریم، برای اینکه کنترل ذهن نداریم. بنده 5 تا حداقل وجوه کنترل ذهن رو دیروز برشمردم. یکیش چی بود؟ یکیش این بود عمیق بتونی درباره یک چیز فکر کنی، خیلی مهمه. عمیق انسان بتونه درباره جاودانگی فکر کنه، منقلب میشه، متحول میشه. عمیق انسان بتونه درباره نزدیک بودن مرگ فکر کنه. دوستان من، لحظه جان دادن چه اتفاقی میفته؟ هر چی لذت بردی تو دنیا از دل دماغت در میاد، هیچیش دیگه ارزش نداره. هر چی داری هیچی ارزش نداره، هیچیش نمیمونه. چی میمونه اونجا؟ عمیق نگاهش کن. خب از همین الان با همونا مشغول باش که میمونه. قرة عینه فی ما لا یزول، نور چشمش در چیزیه که زائل شدنی نیست، دم مرگ با خودش میبره. عمیق نگاه کن تا این حرف از شعار بودن در بیاد. قدرت نگاه کردن عمیق نداریم ما. کنترل ذهن این قدرت رو به آدم میده. کنترل ذهن این قدرت رو به آدم میده که مدتی بتوانی به یک موضوعی توجه کنی. خیلی سخته. موضوعات خوب آدم یه لحظه ای توجه میکنه بعد میپره. زور آدم نمیرسه نگرش داره. قدرت کنترل ذهن موجب میشه که انسان بتونه نگاه خودش رو تغییر بده، فرمونو برگردونه، یه چیزی رو از ذهن خودش ببره بیرون، بگه نیا، یه چیزی رو مقابل ذهن خودش نگه داره. قدرت کنترل ذهن در بهترین جایی که استفاده میشه کجاست؟ نمازه. خدای من، خدایا، اگه کسی آرزو داره آمین بگه. خدایا یه نماز با توجه به ما روزی بفرما. فرمود دو رکعت تو عمرت بخونی بهشت رو برات واجب میکنم. یه روایت براتون بخونم، لذتش رو ببرید و حسرتش رو اگر توفیق چنین نماز خوندنی نداشتیم. میفرماید اذا قام العبد الى صلاته، وقتی بنده خدا می ایسته به نماز، و کان هواه و قلبه الى الله، یعنی کنترل ذهن قلب. شما همتون تو خدا رو دوست دارید، دشمن خدا مگه ما داریم؟ معلومه که نداریم. همه دوست دارن، هوای دلشون اینه که خدا دوستشون داشته باشه. الان الهی ها می گفتیم، حالا مهم اینه اذا قام العبد الى صلاته و کان هواه و قلبه الى الله، یعنی توجهش و جهت و وجهی الذی فطر السماوات والارض، هوا و قلبش در طول نماز متوجه خدا باشه، یعنی بتونه کنترل کنه ذهنش رو روی همون خوبی که داری. انصرف، نمازش رو تموم میکنه، کیوم ولدت هو امه، مانند روزی که از مادرش به دنیا اومده نماز خونده، نور مطلق شد، اومد بیرون، دو رکعت نماز به من توجه کرد. حالا دیگه بیشتر بریم دنبال این که چجوری سر نماز به خدا متوجه باشیم. همین در طول این مدت ها نترسید، چی هم نمیشه. آخه متاسفانه ما نماز میخونیم، تو نماز توجه به خدا نداریم، یعنی نمیتونیم داشته باشیم، میدونید، چون زورمون نمیرسه. این مرغ خیال و توجه میپره این ور اون ور، زور نداریم، ما نگرش داریم. حالا کجا میره ذهن؟ والا با خدا تا جا شرمنده، پیاز، سیب زمینی، الکی، این ور اون ور، هرزه است. خیلی کیف میکنه میره این ور اون ور، نه به خدا، نه چی گیرش میاد میره این ور اون ور، چه خبره؟ آه به خدا هیچ خبری نیست، نه در خونه یه همسایه. حالا خدا کنه، خدا نکنه، ولی علکی میگم خدا کنه آدم یه مشکلی داشته باشه، فکر اون مشکل باشه. راستی اگه کسی مشکل داشت سر نماز بهش فکر نکنه، سر نماز بذاردش کنار، نه ترس، هیچی به هم نمیخوره، هیچی تو عالم، بذارش کنار. من الان این مشکل رو من نمیخوام بهش توجه کنم. بعد از نماز آقای بهجت قول داده تموم شد، یعنی این مشکل بهتر حل شده. چی شد؟ سپردیش به خدا. سر نماز بهش فکر نکن. میدونید که سر نماز گریه کردنه برای امور دنیاوی نماز رو باطل میکنه. گریه دوستان میدونید یعنی چی؟ این که میگن سعی کن بنزه یه بال مگسی هم شده نماز شب عشق بریزی تو الهی العف، یعنی چی؟ بگید. یعنی کنترل ذهن. چرا میفرماد تو دعا تضرع باید بکنی؟ یعنی کنترل ذهن. تضرع تو همه ما هست، عشق تو همه ما هست، قصه معاد، قصه قیامت تو همه ما هست، همه الان هست. توجه، عشق میزنه بیرون. ما کنترل ذهن نداریم. یه روایت دیگه برای شما بخونم، تشویق بشین برای کنترل ذهن. امام صادق علیه السلام میفرماید انی لا احب للرجل منکم المؤمن. امام صادق علیه السلام میفرماید من دوست دارم شما وقتی وای میسید به نماز، اذا قام فی صلات فریضتن، وقتی وای میسید به نماز واجب، ان یقبل بقلبه الی الله ولا یشغل قلبه به امر الدنیا، متوجه باشه قلبش به خدا، اقبال قلب داشته باشه به خدا، یعنی کنترل ذهن، یعنی متمرکز بشی تو اون قسمت‌های دوست داشتن خدا. موسیقی آدم رو توجهش رو جلب می‌کنه. به چیزهایی احیانا خوشایند. گوش ندی موسیقی رو، این رینگش سلولهای بدن تو رو به صورت ریتمیک تحت تاثیر قرار میده. بالاخره مشغول بودن انگار برای انسان محبوبه و کار توجه پیدا کردن رو آسون میکنه، درسته؟ و انسان ها دوست دارن به چیزی توجه کنن، چون اراده ندارن، اراده خود را به این و آن میسپرن، به این موسیقی و آن موسیقی و این فیلم و آن فیلم میسپرن که توجهش سرگرم باشد. یه موسیقی میخوام برای نماز پیشنهاد بدم، یک ترانه ایست خیلی دلکشه، مضامین فوق العاده عالی داره. موسیقیش حالا خودت انتخاب کن، مضامینش فوق العاده است. خدا ببخشید گفتم ترانه. در نماز سوره حمد بخوانید. آقا مگه میشه نماز بخوانیم سوره حمد نداشته باشه؟ یعنی دیگه ان شاء الله با توجه سوره حمد بخوانی میمیری و زنده میشی. اصلا جوری میشه. الهی الهی الهی، یه بار توجهت به حمد جلب بشه، توجهت جلب بشه. میدونی چیه ها؟ توجه نمیتونه بکنه. با توجه یک بار حمد بخوان، واقعا راست گفتن. حدیث از رسول خدا بود در محجت البیضا، مانند وقتی که از مادر متولد شده. با توجه بخون الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. توجه دارید به کجا دارید توجه میکنی الان؟ بگو الان به چی توجه کردی؟ و هر موقع میرم تو الرحمن الرحیم میگم نگاه کن، همین یه لحظه قبل بود گفت الرحمن الرحیم، دوباره گفت الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. تو چقدر اصرار داری من تو رو مهربون بدونم؟ چقدر میگی نگاه کن به مهربون؟ مالک یوم الدین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین رحمان الرحیم، مالک یوم الدین. نترس، یه عمری خدا من گفتم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. حالا میخوای منو بزنی اونجا؟ خودت گفتی بگو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد، من فقط از تو کمک میخوام. گفت من فقط کسی که فقط از من کمک بخواد و دستشو میگیرم. ایاک نستعین، فقط از تو کمک میگیرم. خب دیگه من مجبورم دستو بگیرم دیگه، چون گفتی این فقط دستو. الهی که سوره حمد با توجه بخونی کباب میشی، هلاک میشی. صراط الذین انعمت علیهم، منو ببر راه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین که بهش این همه نعمت دادی. غیر المغضوب علیهم. سوره حمد روزه میخونه، روزه خونم. این روزه خونه من دیدم هیئتی ها میرن حج، دستشون پره، دلشون پره. آقا اینا اصلا مشتی طواف میکنن، بقیه تو طواف میمونن چیکار را بکنن؟ هی من رو نگاه میکنن، اما هیئتی ها میرن یه جور دیگن. کیا حج رفتن تو جمع امام؟ هم دقت کردید یا نه؟ هیئتی ها حرف دارن برای زدن، شعر میخونن، نوحه میخونن، امام زمان صدا میزنن، چون ذکرش آسونه، آزاده دیگه، هرچی میخوای بگو الان. مخصوصا هیئتی ها وقتی میرن سعی بین صفا و مروه که دیگه اصلا کشتار میکنن، هی راه میرن جای قدم های حاجر. میگه من دیدم، میگفتش که اسخر من کی به زبان آمده. میگفت توی هر ولیی که هست عشق میریه. اینا حرف دارم برای زدم، بقیه نمیدون چی باید بگن. الان باید چه کنن؟ هی میگه الان باید چه دعایی بخونیم؟ بله، اینا وقتی که سوره حمدم میخونن روزه میخونن توش، خود خدا گفته دیگه. خب پس ذهنم کجا بره؟ غیر المغضوب علیهم. خدای منو تو راه اونایی که بهشون غضب کردی، قاتلای ابا عبدالله الحسین نبر. منو تو راه اونی که سیلی به صورت فاطمه زهرا زد نبر، ازش متنفری، منو ازش جدا کن. اوج دعای کمل همینه. اوج دعای کمل اون لحظه ایست که صدا میزنه منو میخوای ببری با دشمنای خودت یه جا بذاری، حالا من عذابو تحمل کنم، اونا رو چجوری تحمل کنم؟ اوجش همین غیر المغضوب علیهمه، اوج دعای کمل. اولش از عذاب ناله میزنه، بعد میفرماد خب حالا باشه، اینو من تحمل کنم، اونو چجوری تحمل کنم؟ الهی که با توجه نماز بخونی. مدت ها بود فکر میکردم آقای بهجت نماز میخونن، یه جاهایش گریه میکردن که ما میگفتیم آخه اینجاش چجوری گریه نداره که، آخه این چی فکر میکنه؟ گفت الله الصمد گریه میکرد. ای بابا، از یه صاحب دلی پرسیدم میگفت الله الصمد گریه میکرد. یه حرفایی میزد، یکیش که حالا زدنی بود این بود که میگفتش که الله الصمد، خدا بی نیازه، میخواد تو رو اذیت بکنه برای چی؟ بی نیاز وقتی بری پیشش بی نیازت میکنه، بی نیاز گروکشی نمیکنه ازت، بی نیاز چیزی ازت نمیخواد، بی نیاز فقط بهت لطف میکنه. یه ساعت صاحب دلها میتونن هر کدوم از اینا رو بهش عمیقا نگاه کنی، زجه میزنی. من احساساتی نیستم و میذاری کنار. یه احساسات یعنی چی؟ هستمی نیستم، اینا نتیجه توجهه. میفرماد وقتی خواستی بری یه حرمی، دم در باش صاحب اذن دخول بخون، ادخلوا یا مولای. بزرگان فرمودن، آی بهجت هم میگفتن، یه قطره اشک ریختی یعنی امام فرموده بفرمایید تو، سلام، بفرمایید، منتظر تو بودم. حالا این اشک چیه؟ همون توجه هست، همین توجه هست. راه من یه چیزی به شما بگم، یعنی به شما که لازم نیست بگم، به بیرونی ها بگم، بگم اینا میدونید چرا اینجوریه، حالشون خراب میشه محرم. ممکنه خیلی حرم ها رو بری عشق نریزی، ولی محال دم در حرم حسین بری بخوایی بگی ادخلوا یا مولای، اصلا نمیتونی بگی، نمیذاره امام حسین بگی بفرمایین بیا تو، بیا ببینم. خدای ما رو تا آخر عمر از راه دور و نزدیک زائر خوب ابا عبدالله الحسین قرار بده. امام حسین دمه در حرم رفتی بهت نگاه با محبت میکنه، میخوای عشق نریزی؟ من این روایت رو میخونم، ما ببخشید الان بذارید یه کلمه دیگه بگم، با توجه اینا همه گیر میاد. شما توجه کنید محال، والله خدا توجه نکنه به شما. شما توجه کنید محال ابا عبدالله الحسین علیه السلام توجه نکنه. شما توجه کنید محال امام زمان توجه نکنه. ایشون آدم بی توجهی نیست. توجه کن به حضرت ولی عصر، توجه کن. توجه که می کنی، امام رضا علیه السلام نام آقا رو برد، بلند شد، ایستاد، بعد دست شد رو سرش، گفتن آقا، اون آقا که هنو به دنیا نیومده، قیام کننده شما که هنو به دنیا نیومده، شما اسمشو بردی بلند شدی دست. فرمود آخه مؤمنین در دوران غیبت وقتی نام آن آقا را میبرن، درسته؟ آقا بر میگرده به آنها توجه میکنه و اونها از سر ادب باید بلندشن مقابل فرمانده دست روی سر بگذارن. اینکه اون نام مخصوص برده میشه مردم بلند میشن، اینو امام رضا علیه السلام فرموندن که طبق روایات محال شما توجه کنی حضرت توجه نکنه. محاله. شده شما با یه آدمی صحبت بکنی اون توجه نکنه؟ بی ادبی هست یا نیست؟ جواب بدید، مرحمت بفرمایید. بله؟ میشه ما به امام حسین توجه کنیم امام حسین توجه نکنه؟ از شبیه چه حرفی رو میزدی؟ برای توجه احترام قائلن. انی لأحب للرجل منكم المؤمن اذا قام في صلاة فريضة ان يقبل بقلبه الى الله ولا يشغل قلبه بأمر الدنيا. توجه کنه کامل با تمام قلبش به سوی خدا، با تمام قلب. با تمام قلب که خیلیه، با تمام قلب امیرالمومنین توجه میکرد. با یه گوشه یه قلبم توجه کنی کلی حال میکنی، کلی جواب میگیری. همین که توجه به غیر او نکنی، از آقای بهجت پرسیدن که ما چیکار کنیم سر نماز توجه پیدا کنیم به خدا، ایشون فرمودن که حواس آدم سر نماز قطعا پرت میشه، ولی هر موقع پرت شد برش گردون، دوباره پرت میشه، دوباره برش گردون. همون تکنیکی که علامه طباطبایی چند روز پیش برای متن روز دوم متنشو خوندم، تو برش کردون. خب فلیس من مؤمن یقبلو به قلبه فی صلاته الالله الا اقبل الله الیه به وجهه. هیچ مؤمنی نیست که با قلبش به خدا توجه پیدا بکنه مگر اینکه خدا به او توجه میکنه. خدا به او توجه میکنه. و اقبل به قلوب المؤمنین الیه بالمحبت له بعد حب الله عز و جل ایاه. خدا به او توجه میکنه و دوستش میداره و یه کاری میکنه دیگران هم دوستش بدارن. در نماز توجه به خدا بکنی، خدا محبوبت میکنه. در نماز توجه به خدا بکنی، عزیز دل خدا میشی. در نماز توجه به خدا بکنی، خدا بهت توجه میکنه. یه حرفایی هست تو این زمینه، حالا شما بگو من چند تا حرف بی ربط دارم میزنم، اشکال نداره. همیشه هم آدم نباید حرف با ربط بزنه، ولی شاید ربط داشته باشه. پیامبر گرامی اسلام فرمود حضرت موسی بن عمران با خدا چند روزی که مناجات میکرد نه غذا خورد، نه خوابید، نه آب خورد، نه خسته شد، ارتزاق میکرد، معدش هم تکمیل میشد. از چی؟ از اینکه خدا با او سخن میگه. بعد چی شد؟ دوستان راستی هر کی هر کم بودی داره نماز بخونه. ببخشید یه حرفی خیلی مذهبی شد، حرفم خیلی حزب اللهی شد. نماز بخون جاش. هر نیازی داشتید جاش نماز بخون. بله حضرت موسی بن عمران تو اون سه روز هیچی، تو اون چند روزی که خدا با او سخن میگفت. بعد بقیه حدیث جالبه، این گفتم اون قسمتیه که ممکنه بی ربط تلقی بشه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که وقتی برگشته بودن حضرت موسی بن عمران به سوی مردم، مردم با حضرت موسی حرف می شدن حضرت موسی شکنجه می شد. خب باره دیگه، معلومه دیگه، کسی که خدا باش سخن گفته، حالا من در به داغون میرم باش حرف می زنم، خب شکنجه می شه دیگه. از کجا آوردنش کجا؟ حالا بگو یا رسول الله تو چگونه ای؟ تو چگونه ای در تحمل ما آدم ها؟ یا صاحب از زمان تو چگونه ای در تحمل ما؟ وقتی خدا به توجه کرد در نماز، بعد از نماز کل دنیا برات غیر قابل تحمل میشه. چی هن اینا؟ قدرت کنترل ذهن داشته باشی، یعنی میری دقیقاً خوبی‌های قلب خودت رو بیدار می‌کنی، رشد می‌دی، هست، اینا همش تو قلب تو هست. بعد اینها رو شروع می‌کنی به تقویت کردن. قدرت کنترل ذهن داشته باشی، به چیزای بی‌ارزش دیگه توجه نمی‌کنی. مثلا چرا؟ ببینید در این روایت امیرالمومنین علی علیه السلام چی می‌فرماید؟ عزمو اقدارکم به تغافل عن الدنی من الامور. قدر خودتون رو بدونید، قدر خودتون رو بالا بدونید، قیمت خودتون رو زیاد کنید. با چی؟ به تغافل عن الدنی من الامور. تغافل یعنی چی؟ ذهنتو به امور پست ننداز، ببر اونور، اش نگاه نکن، قیمت پیدا می‌کنی. بعضی از بد رفقا، راستی شما میدونید تقریبا، بذارید ببینم، بعضی یا نه دیگه، بله دیگه، بدترین گناه ها در ذهن انجام میگیره، مثل ریا. ذهنت اینجوری میره، خوشش اومد از من، نابود شد بابا، ما کاری نکردیم، من به ذهنم خطور کردم، حالا رفت اب این رفت. بابا این لامصب ذهن چه گناهی ازش میاد. حالا این گناه آسان‌تر هم داریم که این گناه بدتر هم هست. ریا بدتر داریم، بله، ماشاءاللهش باشه، عجب، الهی جونم مرگ بشه این عجب، الهی هلاک بشه، الهی آمین چیزی بگو، خلاصی الحمدلله از بس. عجب به ذهنت میرسه، ولی ما مثلا ما هم خوبی، ما تمام شد، حبت عمل. گناه، رسول خدا میفرماد گناه نکنی، مغرور بشی، عجب پیدا بکنی به اینکه گناه نکردی، گناه میکردی بهتر بود. و عجب چیه؟ یک اتفاق ذهنیه دیگه. نیمه پر لیوان خودتو در ارتباط با خدا داری نگاه میکنی، نیمه پر لیوان خدا درباره خودتو نگاه نمیکنی. چقدر به تو نعمت داده، چقدر به تو حق داره، چقدر شایسته است که براش تلاش بکنی، اون قسمتو نمیبینی، اون قسمت خالی رو نمیبینی، قسمت پر رو میبینی. تموم شد، رفت، حبت عمل. تو ذهن اتفاق میفته. کی دوچار عجب نیست؟ بنده در این باره عرضی نکنم، آلوده تر و بدبخت تر از همه هم، ولی در این باره کتاب ریا و عجب حضرت امام بخونید، یکی از احادیث 40 حدیث امام. بیچاره میکنه آدم و امام با اون نهیبهاش. یه جاهایی تو کتابشون امام، من میخوندم قدیم، حالا میدیدم که یه پاراگراف دارن فوش میدن امام، بعد او بیرام میگن خدایا به کی دارن میگن، دوباره برمیگشم از اول، میگم آقا به خودشون دارن میگن. خدایا ما رو در نزد خودمون بدون گناه، بدون بلا ذلیل بگردان، ما رو در نزد خودت عزیز بگردان، ما رو در نزد اولیاء خودت عزیز بگردان. کیا دوچار عجبن؟ عجبو چجوری اب به این ببریم؟ هر که امروز مثل هور اومد پیش ابا عبدالله الحسین، درست اومده. هر کی مثل هور نیومد، دو قرط و نیمش باقی بود. نه ببینین، درست نیومدی. بعضی ها اومدن به امام حسین، اینجا رو نمیگم ما اومدن، یا از بعضی ها روحیشون کلن اینه، خیلی از خود متشکرن. خب امام حسین شما خوب هستید، الحمدلله ما اومدیم یه سری بزنیم به شما. اینجوری نرو در خونه امام حسین، ما هممون خیلی شرمنده امام حسینیم. امروز جمعه است، ماها بیشتر از هر مثل حر شرمنده امام زمان نباشیم، کمتر از حرم زیاد شرمنده امام حسین نیستیم. تعدادمون ببین ماشاءالله. بعد مهدی و فاطمه پشت پرده غیبت، ما نیاوردیم آقا رو. بله ما مثل حر محاصره نکردیم امام زمانمون رو، ولی امام زمان رو هم از محاصره غیبت میتونستیم در بیاریم، در نیاوردیم. تو خودتو نگاه کن، تو به بقیه چی کار داری؟ الهی دورت بگردم بگو ابن الحسن من باشم تو غریب باشیم. ابن الحسن من باشم تو غریب باشی، به خودت بگیر، تو بقیه چی کار داری؟ اینقدر قصه بخور عزیز دلم تا امام زمان یه گوشه تو رو کنار بکشه بفرماد فلانی تقصیر تو نیست، تو آروم باش، تو آروم باش، تو تقصیر خودت بدون. من تقصیر خودم میدونم ابن الحسن، روز خون تو این باشه، شما میخوای ظهور کنی ابن الحسن. ای خدا به چی میخوای توجه کنی؟ تو رفتی در خونه خدا، به نیمه خالی لیوان توجه کن، انقدر که خدا بغلت بگیره بگه عزیز دلم اینجوری هم نیست، من دوست دارم. ضرر نمی کنی. بزرگترین گناه که عجبه نکن. به کجا میخوای نگاه کنی؟ هر موقع رفتی در خونه خدا به نیمه خالی لیوانت در خونه خدا نگاه کن. پیش خدا آقا این منفی بافی نیست، نه پیش خدا باشه، خدا از مامان مهربون تره، بغلت میکنه، انقدر نازت میکنه، مثبت میشی برمیگردی به کرم خدا، به لطف خدا مثبت میشی. توجهت به کجا جلب بشه؟ حرم هر چی سعادت پیدا کرد ما رو اون یه لحظه ای بود که یه توجه خوبی براش حاصل شد. بزرگترین گناه ها تو ذهنه، بزرگترین ثواب ها هم تو ذهنه. میفرماید یه گناهکاری رو دیدی، دیروز گناهکار بود امروز دیدیش، حق نداری به عنوان گناهکار نگاه بکنی. اسلام میگه، میگه بگو شاید دیشب توبه کرده، من چیکار دارم؟ یه لحظه است توبه، یه لحظه است، یه لحظه توجه خوب، شاید یه توجه خوب پیدا کرده. خب این قصه ها خیلی بلدید دیگه، من الان تکرار نکنم، وقت گذشته، عرضم رو تمام بکنم. یه دفعه حر یه توجه خوب بهش رسید. امام حسین فرمود مادرت به عزاد بنشینه. این چه برخورد غیر منطقی داری با من؟ خب تو الان گیر انداختی من رو، بعد چه میشه؟ حالا این گیر انداختی رو من دارم توضیح میدم که شما ببینید چقدر زشت بود رفتار حر. مادرت به عزاد بنشینه، اومد جواب بده به امام حسین، یه لحظه توجه کرد به فاطمه زهرا مادر حسین، یه لحظه توجه خوب. ببین شما گریه میکنی اون توجه خوبه برای تو هم پدید اومده. گریه مال توجهه، حتی گریه هم نکرد حر، مثل شماها گریه هم نکرد، گفت آقا من چی کار کنم، مادر تو فاطمه است، من نمیتونم حرفی بزنم. یه لحظه توجه کردی مادرم فاطمه است، توجه کردی، میخرمت، میبرم، توجه کردیم. الهی من فدای شما گریه کنای امام حسین بشم. یه روایت هست، اینو باید میذاشتم روز عاشورا میخوندم، اون روز هلاک میشدیم با این روایت، ولی همین الان میخونم. معلوم نیست عمر باقی بمونه. امام صادق نفر رو دید از اهالی بصره است، فرمود شما اهل بصره هستی، کربلا راحت میتونی بری، میری قبر حسین ما رو زیارت کنی. گفت آقا میرم ولی کم میرم. فرمود چرا کم میری؟ گفت خب نواسب هستن در امنیت نیستن، بفهمن میکشن. آقا فرمود خب عیبی نداره، یاد حسین ما میکنی؟ گفت آره یاد میکنم. این جملهش مال شماست که تو جلسه روزه میشینید. فرمود به جزئیات مصیبت حسین ما توجه میکنی؟ این همون چیزی که اتفاق بیفته تو روزه علی اصغر، یه بار به رباب نگاه میکنی، یه بار به لبای خشکیده علی اصغر، یه بار به گلو. گفت به امام صادق فرمود به جزئیاتش توجه میکنی؟ گفت آره آقا جزئیاتشو بیارم تو ذهنم مرور میکنم. بعد فرمود گریم میکنی؟ گفت آره آقا یه جوری گریه میکنم خانوادم میفهمن من دوباره به یاد حسین افتادم. امام صادق اینقدر دعاش کرد، اینقدر گریه کرد. ممنونم توجه پیدا میکنی، ممنونم به حسین ما توجه میکنی. آخه امام صادق چجور توجه نکنیم به حسین؟ ما محرم ها فکر میکنیم امام حسین صورت ما رو خودش برمیگردونه. اصلا یه جوریه اوضاع، اصلا یه جوری شده، من نمیدونم. قبلنا من اینجوری فکر میکنم، حالا والله ما که اینجوری فکر میکنیم، قبلنا امام حسین ملائک حرمش رو میفرستاد برید این جلسات روزه ما رو رونق بدید. الان من اینجوری فکر میکنم خود امام حسین میفرماد اکبرم عباسم بیا بریم این جلسات ایران رو برقرار کنیم. خودش نیومده بود اینجوری دیوانه نمیکرد 20 میلیون نفر رو تو بیابونها اربعین؟ خودش اومده. شما که هیچ وقت چنین خیانتی به اهل بیت نکردید، بخواید حسین فاطمه رو تو محاصره بگذارید، حر ولی این کار رو کرده بود. دیدی امام حسین چجوری بهش برخورد کرد؟ دید هر کفش خودش رو به گردنش انداخته، سر خودش رو خاکی کرده، میخواد یه کاری کنه دل امام حسین به رحم بیاد، امام حسین ببخشدش، بپذیردش. از دور داشت میومد، نمیخواد. آقای هر این کار رو تو نمیدونی در خونه کی اومدی؟ اصلا از دور بیا همچی راحت سرت هم بالا بگو، فقط بگو یبن فاطمه تمومه. این کارا چیه داری میکنی؟ در یه نقلی هست صدا زد اکبرم برو عموتو بغل کن. این حرفشو نزنی ها، تمومه. ای خاک بر سر اونایی که حسین فاطمه رو محاصره کردن. هرچی حسین ناله زد جوابشو ندادن. یه جمله روزه بخونم، از هر بگم فقط هر ناراحت میشه، میگه یه روزه ارباب من نخوندی برام. چشم روزه میخونم. هر دیدی امام حسین زود به اجازه داد بری میدون، در حالی که امام حسین علال قاعده باید به تو اجازه نمیداد. یه تعارف اجمالی کرد امام حسین، مهمان ما هستی. هر نگفت نه آقا میخوام فدا بشم. فرمود برو فدا شو. دیدی بهت اجازه داد. هر حسین بهت رحم کرد، خواست نمونی صدای علتش بچه ها رو بشنم. گفت اگر این بمونه قاسم با یه لاپی راحت بره بیدار، یه مرگ میشه. اگه لحظه تیربار شدن منو ببینه میمیره.